اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
گروه جندالله مسئولیت حملات چابهار را بر عهده گرفت. ایران، آمریکا و کشورهای منطقه را به دست داشتن در حملات انتحاری چابهار متهم کرد. به گفته دو مقام عراقی، القاعده قصد دارد در اروپا و آمریکا دست به عملیات تروریستی بزند. درود بر شما، بنده کیوان حسینی هستم و این برنامه که میشنوید اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا در روز چهارشنبه 24 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، 15 دسامبر سال 2010 میلادی. در این روز چهارشنبه در کنار شما خواهیم بود تا پایان مجله شامگاهی با تعداد زیادی گزارش و خبر شنیدنی از آخرین تحولات ایران و جهان. اما به سنت این مجله مثل همیشه اول از همه می‌رویم سراغ تازه‌ترین، آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. این شما و این همکارم که قراره شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده، مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم از کیوان و عصر شما بخیر. شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد گروه جندالله مسئولیت حملات انتحاری امروز چهارشنبه در چابهار را بر عهده گرفته است. العربیه جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرد. صبح امروز چهارشنبه دو مهاجم انتحاری خود را میان شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در شهر چابهار منفجر کردند که در نتیجه آن حدود 39 تن کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور، آمریکا و کشورهای منطقه را به دست داشتن در حملات انتحاری چابهار متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبداللهی گفت تجهیزات و امکانات پشتیبانی عاملان حادثه تروریستی بیانگر آن است که این عوامل توسط سرویس‌های پیشرفته اطلاعاتی منطقه و آمریکا حمایت شدند. صبح امروز چهارشنبه دو مهاجم انتحاری خود را میان شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در چابهار منفجر کردند. دو مقام عراقی میگویند القاعده قصد دارد در روزهای کریسمس در آمریکا و اروپا دست به عملیات تروریستی بزند. جواد البولانی، وزیر کشور، و هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، با اعلام این مطلب گفتند دولت کشورشان این اطلاعات را از شورشیان دستگیر شده در عراق دریافت کرده است. وزیر کشور عراق امروز چهارشنبه همچنین گفت بمب‌گذاری اخیر در شهر استکهلم سوئد در چارچوب طرح القاعده برای پایان سال جاری میلادی صورت گرفته است. یک کارشناس آلمانی میگوید کرم استاکسنت برنامه اتمی ایران را 2 سال عقب انداخته است. رالف لانگنر، یکی از نخستین کسانی که کد استاکسنت را تحلیل کرده، در گفتگو با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفت کرم استاکسنت به اندازه یک حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران ضربه زده. مقام های جمهوری اسلامی ضمن تایید آلوده شدن هزاران رایانه صنعتی به کرم استاکسنت تکذیب کردند که این کرم به تاسیسات هسته‌ای آسیبی وارد کرده باشد. کیوان،
ممنونم از مهرداد قاسم‌فر. شنیدیم آخرین و مهمترین خبرها رو و میریم سراغ گزارش هایی که قراره تقریبا تا نیم ساعت دیگه در مجله شامگاهی امشب با هم بشنویم. همانطور که در خبرها شنیدیم، عزاداری تاسوعا در شهر چابهار با خشونتی کم سابقه روبرو شد. انفجار انتحاری تا این لحظه دست کم 39 کشته بر جای گذاشت. بریتانیا و اردن همین حمله را محکوم کردند. در این برنامه مفصل از این ماجرا خواهیم گفت. و فردا عاشوراست، عاشورایی که پارسال به اعتراضهای سیاسی مخالفان دولت گره خورده بود. از عاشورای سال گذشته و تأثیرش بر شرایط سیاسی ایران برایتان خواهیم گفت. و باز آخر سال میلادی است و زمان انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بریتانیا از 30 سال پیش. نوبت رسیده به اسناد محرمانه سال 1980، یعنی اوج شلوغی‌های بعد از انقلاب در ایران. در این مجله میشنویم انگلیسی ها در زمان انقلاب ایران چه کارها کردند؟ آیا واقعا کار انگلیسی ها بود یا نه؟ بالاخره در کنار خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی رادیو فردا. طبیعتا قبل از هر چیز میریم سراغ آخرین اخبار منتشر شده در مورد انفجار صبح چهارشنبه در شهر چابهار. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد 3 تروریست چابهار تحت نظر وزارت اطلاعات بودند. این مقام آگاه اطلاعاتی که نامش اعلام نشده گفته که این 3 بمب‌گذار از یک کشور همسایه وارد ایران شده بودند و در تور ماموران ویژه وزارت اطلاعات قرار داشتند. جزئیات بیشتر در مورد حادثه صبح چهارشنبه در چابهار در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
ساعتی پس از آنکه شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد که گروه جندالله مسئولیت انفجارهای صبح چهارشنبه در شهر چابهار را بر عهده گرفته است، مسئولان محلی اعلام کردند که یک تن دیگر به تعداد کشته شدگان حادثه اضافه شده و تعداد آنها به 39 نفر رسیده است. آنگونه که مقامات محلی میگویند ساعت 10 تا 10:30 صبح چهارشنبه دو مرد حامل جلیقه انفجاری در میان هیئت عزاداران شیلات چابهار اقدام به عملیات انتحاری کرده و با انفجار خود بیش از 80 تن را کشته یا مجروح کردند. مقامات امنیت استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند که نفر دوم پیش از هر گونه اقدامی برای انفجار کشته شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که به گفته سید علی باطنی، فرماندار و رئیس شورای تامین چابهار، به جز دو نفر کشته شده، یک نفر دیگر نیست که مظنون به همکاری است دستگیر شده و تحقیقات آنها همچنان ادامه دارد. یک منبع آگاه در چابهار نیز به رادیو فردا گفت نیروهای امنیتی منطقه از 2 روز قبل از احتمال وقوع این حملات با خبر بودند و در بازرسی‌های محلی عکس یک نفر را برای شناسایی به مردم نشان دادند، اما تا پیش از صبح امروز موفق به شناسایی وی نشدند. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، در مورد وقوع حادثه دیگر در این منطقه میگوید:
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سالهای اخیر در بلوچستان تشدید شده است که متاسفانه این گونه به نظر میرسه که این ادامه داره، مگر اینکه واقعا سیاست‌های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره. چون جندالله بخشی از اصلاح گروه‌های سلفی جهادی هست که در اون مناطق از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر به جهاد خودشون در هر شرایطی که هست مشغول هستن و احتمالش کمه که با عقل و منطق دست از این کار برداره.
به گفته یک منبع آگاه، گروه جندالله با انجام این عملیات اعلام کرد که به حیات خود ادامه می‌دهد، هرچند پس از بازداشت و اعدام عبدالمالک ریگی، سرکرده این گروه، و نیز تروریستی شناخته شدن این گروه توسط آمریکا در نوامبر سال جاری، جندالله هم در ایران و هم در کشورهای همسایه به شدت تضعیف شده است. اما اگر گروه جندالله قدرت خود را از دست داده، پس چرا همچنان میتواند افرادی را برای عملیات انتحاری آماده کند؟ عبدالستار دوشوکی:
متاسفانه این بستر خشونت و تضاد و تقابلی رو جمهوری اسلامی خودش رو یک دولت مسئول قلمداد میکنه به وجود آورده. به عنوان مثال اعدام 3 نفر بلوچ در ملأ عام در زاهدان در طی هفته‌های اخیر به این جو کمک میکنه. در نتیجه هر دو مقصر هستن، هم جندالله که این جو رو تشدید میکنه و هم جمهوری اسلامی که با عکس العمل خودش ترویج خشونت و تبعیض در بلوچستان بستر یارگیری رو برای گروه‌های بنیادگراه و خشونتگرایی مثل جندالله فراهم می‌کنه.
جنبش مقاومت مردمی ایران که با نام جندالله به معنای ارتش خدا شناخته می‌شود، یک گروه شبه نظامی سنی مذهب بلوچ است که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه مسلحانه می‌پردازد. رهبر این گروه عبدالمالک ریگی بود که توسط جمهوری اسلامی دستگیر شد. بعد از دستگیری وی، این گروه در تلویزیونی اعلام کرد که محمد ظاهر بلوچ را به عنوان رهبر جدید خود منصوب کرده است. عبدالمالک ریگی در 30 خرداد ماه سال جاری به دار آویخته شد. گروه جندالله در اطلاعیه مطبوعاتی روز چهارشنبه خود اعلام کرد که سیف الرحمن چابهاری و حسان خاشی که در عملیات صبح چهارشنبه کشته شدند، در انتقام اعدام رهبر این گروه و دیگر کشته شدگان دست به این اقدام زدند. با اینکه مقامات جمهوری اسلامی معتقد بودند که با به دار آویخته شدن عبدالمالک ریگی جندالله نابود خواهد شد، اما انفجار صبح چهارشنبه خبر از ادامه حیات این گروه می‌دهد. عبدالستار دوشوکی:
جندالله الان یک هویتی از خودش داره که این هویت بر روی فرد یا افراد استوار نیست، بلکه نوعی ایدئولوژی است که این ایدئولوژی و جزمندیشی بنیادگرانه طالبانی و القاعده ای رو به خودش داره و در نتیجه اعدام آقای ریگی یا حتی کشتن آقای شهبخش که رهبر عملیات مسلحانش بود در منطقه سرباز و اعدام تعداد زیادی از طرفداران اونها نه تنها جندالله را از بین نخواهد بود، بلکه بر تشدید اون بستر ناامن و خشونت زده در بلوچستان کمک خواهد کرد.
انفجار صبح روز چهارشنبه در چابهار سومین انفجار از این دست در سالهای اخیر به شمار می‌رود. پس از انفجار هفتم خرداد ماه 1388 در مسجد امیرالمومنین زاهدان که منجر به کشته شدن 25 تن شد، در 24 تیر ماه سال 89 انفجار دو بمب در زاهدان بیش از 28 تن را کشت و 250 نفر را مجروح کرد. آنگونه که یک منبع آگاه به رادیو فردا میگوید، با تشدید اقدامات امنیتی در زاهدان، گروه جندالله این بار شهر چابهار را برای عملیات خود برگزیده بود.
انفجار انتحاری کم سابقه در جنوب ایران در شهر چابهار، دست کم 39 کشته تا اینجا کشته شدند. ببخشید 39 نفر. رویا کریمی مجد گزارشش رو در این باره شنیدیم و فراموش نکنید که میتونید درباره این موضوع به ما زنگ بزنید و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و ما روز پنجشنبه فردا در ایران به مناسبت روز عاشورا مراسم عزاداری در شهرهای مختلف به یاد سومین امام شیعیان برگزار خواهد شد. این روز در همین حال یادآور حوادث خونین سال گذشته هم هست. بابک غفوری آذر در گزارشی به مناسبت یک سالگی حوادث عاشورا نگاهی دارد به این اتفاق.
روز عاشورای امسال علاوه بر مناسبت مذهبیش نزد مردم ایران، یادآور اتفاقاتی است که سال گذشته در همین روز روی داد و باعث شد تا در ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران نام عاشورا علاوه بر مفهوم مذهبیش جنبه سیاسی نیز به خود بگیرد. یک سال پیش در چنین روزی درگیری‌های شدیدی میان معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال قبل ایران با نیروهای امنیتی رخ داد که طی آن تعدادی کشته شدند. تصاویر منتشره از حوادث این روز و نیز صحبت‌های شاهدان عینی نشان می‌داد که خشونت‌های نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان در این روز به اوج رسیده بود. تعداد دقیق کشته شدگان حوادث عاشورای سال گذشته هیچگاه مشخص نشد. پلیس به طور رسمی کشته شدن 8 نفر را که در میانشان نام خواهرزاده میرحسین موسوی نیز به چشم می‌خورد تایید کرد، اما معترضان تعداد کشته شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد عنوان می‌کردند. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی درباره جایگاه حوادث عاشورای سال قبل در میان مقاطع مختلف اعتراضی مردم ایران به رادیو فردا میگوید:
در یک نگاه کلی عاشورای گذشته اوج شکست و فضاحت اخلاقی این نظام در بین خودی‌ها و باورمندانی به نظام بود که جنایت‌های قبلی اون رو یا نخواسته بودند ببینند یا اگر دیده بودند به نوعی تعویل کرده بودند، و در عاشورای سال قبل اون چه بر خود اونها و هواداران نهضت سبز که با آنها در ارتباط بودند رفت، اونها را به کمال یقین رساند که این نظام در آخرین مرحله انحطاط اخلاقی است و شما می‌دانید که هیچ نظامی بدون پایداری اخلاقی قابل دوام نیست.
پس از حوادث عاشورا، حاکمیت اقدام معترضان را حرمت شکنی مقدسات نامید و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را بازداشت کرد. همچنین با برگزاری یک راهپیمایی کوشش کرد فضای عمومی جامعه را به سود خود تغییر دهد. این روند تا زمان راهپیمایی روز 22 بهمن که معترضان نتوانستند مانند مقاطع قبلی در خیابان‌ها عرض اندام کنند ادامه یافت. آیا در مجموع حوادث عاشورا به سود حاکمیت تمام شد؟ حسن شریعت مداری:
در یک منظر دراز مدت همه این حوادث به سود جنبش سبز بود، برای اینکه می‌بینیم باعث ریزش بسیار بزرگی در بدنه خودی‌های نظام شده. امروز آقای نوری‌زاد که روزی آیت الله خمینی را در ردیف معصوم‌ها می‌دانست یا قلمداد می‌کرد، این نامه‌های پر از عتاب و خطاب و پر از دادخواهی و مظلومیت و مسئولیت را خطاب به شخص آقای خامنه‌ای می‌نویسه.
در یک سالگی حوادث عاشورای سال 88، رهبران اصلی مخالف دولت در ایران با انتشار پیام‌هایی به یادآوری حوادث سال قبل پرداختند و خواستار زنده نگه داشتن یاد کشته شدگان حوادث این روز شدند. میرحسین موسوی به هوادارانش گفت کاری زینبی کنند و مهدی کروبی هم در پیامی تصویری اینچنین صحبت کرد.
خدا آبروی اونها رو برد که مردم و خانواده‌هاشون عزادار کردن و جمعی رو تو خیابونا در روز عاشورا به شهادت رسوندن.
در یک سالگی این حادثه اما حاکمیت جمهوری اسلامی از پایان آنچه به نام فتنه میخواند صحبت میکند و میگوید حوادث عاشورای سال قبل باعث از دست رفتن جایگاه معترضان در میان اقشار مختلف اجتماع شد. با این همه آقای شریعت مداری اعتقاد دارد که حکومت با وجود سرکوب شدید نتوانسته همچنان بر اوضاع کاملا مسلط باشد.
نه تنها حکومت نتوانسته که بر اوضاع مسلط بشه، نمونه اون روز دانشجو بود، بلکه اتفاق بزرگتری در زیر پوست جامعه در جریان هست و اون جدایی کامل اجتماع جامعه مدنی و جوامع شهری ایران از این حکومت، حکومتی که پایگاه اجتماعیش روز به روز لاغرتر میشه و تا آخرین جایگاه اون انواع و اقسام بحرانها و ریزشها تجلی میکنه. به هر صورت فقط با خشونت و سرکوب و سازماندهی ترور و حادثه سازی نمیتواند دوام بیاره و این واقعیتش خود این نظام میداند و اینجا و اونجا میگویند و نگران اون هستند.
داستان عاشورای سال 88 به این ترتیب وارد تاریخ ادبیات سیاسی ایران شد.
فردا عاشوراست و سالگرد حوادث عاشورای سال گذشته. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they found
alle Menschen in Deutschland.
عاشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
امروز 15 دسامبر در آخرین روزهای سال 2010 اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا مربوط به 30 سال پیش یعنی سال 1980 در اختیار روزنامه‌نگارها، مورخین و پژوهشگران گذاشته می‌شود. یکی از اسناد مربوط به پژوهشی تاریخی است به سفارش دکتر دیوید اوون وزیر امور خارجه بریتانیا در هنگام انقلاب ایران و موضوع آن سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. با انتشار این سند تحقیقی لورد اوون مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز نوشته که بر اساس آن شهران تبری در لندن با او گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
لورد اوون در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار سال 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می نویسد ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می دانستیم به او کمک می کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملک فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. از لورد اوون می پرسم بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیاری دیگری بود که می توانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی و یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل بسیاری دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues, I think particularly for the people in Iran to understand, is that far from the British.
باید اول این رو بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد این است که علارغم تصور عموم دولت ما پس از سرنگونی دولت مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نکرد و پس از کودتای 28 مرداد دست او در اتخاذ سیاستهایش باز گذاشته شد. ما در آن موقع بی اندازه کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت پادشاهی مشروط و در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که کمی پیش از انقلاب ایران این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لرد اوین میپرسم قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید قدم تحسین‌آمیزی است، اما میتواند این فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند که گویا گناه تمام اشتباه‌ها به گردن نیروهای خارجی است و مردم از خودشان به این ترتیب سلب مسئولیت کنند. فکر می‌کنید سهم مردم ایران در تحولات اجتماعی چه بوده؟
illness, which is your earlier question. Of course, it was deliberate.
بذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند که آن را برملا نکنند، امری آمدانه از سوی ایران بود. ما می‌دانیم که بیماری‌های جدی به خصوص سرطان که شاه به آن مبتلا شده بود تأثیر اساسی در قدرت تصمیم‌گیری شخص می‌گذارد. به علاوه آنچه می‌دانستیم و به آن توجهی نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده‌ای نبود و همین باعث شد که در دوران بحرانی سال 57 او نتوانست از خود اراده محکمی نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم بر سر یک موضوع توافق کنند و آن اینکه شاه باید برود. لرد اوین در ادامه با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال اصلی من را با سوالی از مردم ایران پاسخ داده میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion?
حال با شناختی که از گذشته داریم، آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می‌کردند که در عین حال که احترام و مقام اسلام حفظ می‌شد، نظامی دموکراتیک تحکیم می‌یافت که ضامن خواست‌های آنها باشد؟ به گمان من این راه بسیار معقول‌تری برای ایران می بود تا اینکه راه پررنج و اندوهباری را که خمینی به همراه آورد در پیش گرفتند. از لرد اوین می‌پرسم یکی از علل سقوط نظام محمد رضا شاه را عدم اطمینان به مردم، عدم شفافیت و حتی بی‌اعتمادی به متحدانش خوانده‌اید. آیا این می‌تواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه جلوگیری از اشتباه چه از سوی غرب و چه در داخل گفتگو، اعتمادسازی و شفافیت است؟
Yes, I think we all live in this world. It's a...
بله درسته، این توضیح واضحاته و در آن شکی نیست که در دنیای امروز در قرن 21 هیچ کشوری حتی ایالات متحده آمریکا هم نمیتواند در انزوا و فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. تعامل و ارتباط با دنیای خارج حیاتی است، موضوعی که به نظر نمیرسد رهبر روحانی ایران متوجه اهمیت آن باشد.
سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57، گزارش همکارم شهران طبری رو شنیدیم. و اما بخش اطلاعاتی مؤسسه اکونومیست در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت دموکراسی در جهان میگوید که علارغم آنچه که انتظار می رود، وضعیت دموکراسی از سال 2008 میلادی رو به وخامت گذاشته است. در این فهرست که نام 165 کشور مستقل و دو منطقه خودگردان در آن به چشم می‌خورد، ایران در رده 158 قرار دارد. از مهمترین دلایل این سقوط بحران مالی جهانی عنوان شده است. هانا کاویانی و نگاهی به این گزارش.
تنها نیمی از مردم جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که نوعی از دموکراسی در آنها برقرار است. از این تعداد اما تنها 12% در کشورهای کاملا دموکراتیک زندگی می کنند. اینها نتیجه گیری تازه ترین گزارش بخش اطلاعاتی مؤسسه اکونومیست است. این گزارش می افزاید نیمی از مردم جهان از حکومتهای دموکراتیک بهره‌مند نیستند که البته از این تعداد بیشتر آنها در چین زندگی می کنند. بنابر نمودار وضعیت دموکراسی در دنیا، تنها 27 کشور در زمره کشورهای دموکراتیک قرار دارند. نروژ، ایسلند و دانمارک در صدر این کشورها هستند، هلند 10، آمریکا 17 و بریتانیا 19 است و از آسیا کره جنوبی 20 و ژاپن 22. در این کشورها آزادی‌های سیاسی موجود است. انتخابات عادلانه برگزار می شود و رسانه های آزاد و مستقل فعالیت می کنند. سیستم قضایی مستقل است و به نحوه مطلوبی عمل می کند. اما به هر حال و به گفته مؤسسه اکونومیست در این کشورها هم برخی موانع بر سر راه دموکراسی وجود دارد. اما پس از این 27 کشور، 44 کشور در ردیف کشورهایی هستند که دموکراسی در آنها تا حد بسیاری پابرجاست اما کامل نیست. در این کشورها برخی مشکلات در روند انتخابات دیده شده ولی در مجموع مناسب است. اما برخی مشکلات برای تبدیل به دموکراسی کامل وجود دارد، از جمله فرهنگ سیاسی توسعه نیافته و میزان پایین مشارکت سیاسی شهروندان این کشورها. ایتالیا، فرانسه، اسرائیل، هند، غانا، مولداوی از جمله این کشورها هستند. پس از اینها کشورهایی در این جدول قرار دارند که حکومت‌های دوگانه نامیده می‌شوند، کشورهایی که رده 82 این فهرست تا 111 را در اختیار دارند، مانند هنگ کنگ، ترکیه، بوسنی، ونزوئلا، پاکستان، گرجستان، روسیه و عراق. در این کشورها عموماً برگزاری انتخابات مشکلاتی اساسی دارد. دولت بر اپوزیسیون و منتقدین فشار می‌آورد و ضعف جدی در فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی آنها وجود دارد. همچنین در این کشورها فساد فراگیر وجود دارد. سرکوب روزنامه‌نگاران نیز از جمله موارد معمول در این کشورهاست. و در نهایت کشورهای غیر دموکراتیک و حکومت‌های استبدادی که از نشانه‌های آن می‌توان به عدم تکثرگرایی در صحنه سیاسی آنها اشاره کرد. بیشتر کشورهای این بخش توسط دیکتاتورها اداره می‌شوند. در برخی از آنها نهادهای دموکراتیک وجود دارند اما به صورت تشریفاتی. انتخابات اگر برگزار شود آزاد و عادلانه نیست و آزادی‌های مدنی به شدت سرکوب می‌شوند. سانسور پابرجاست و سیستم قضایی مستقل وجود ندارد. کویت رتبه 114، کوبا 121، آذربایجان 135، امارات 148، افغانستان 150، ایران 158، عربستان 160 و در پایین ترین نقطه این جدول ترکمنستان، چاد و کره شمالی قرار دارند. این سومین گزارش بخش اطلاعاتی مؤسسه اکونومیست درباره وضعیت حقوق بشر در دنیاست. این مؤسسه در گزارش خود آورده است که انتخابات عادلانه و آزاد برای داشتن دموکراسی ضروری است، اما برای دستیابی به یک دموکراسی واقعی کافی نیست. اکونومیست می‌افزاید که ساختن یک دموکراسی پایدار کار آسانی نیست و حتی در دموکراسی‌هایی با قدمت طولانی اگر به خوبی از آن حفاظت و حمایت نکنند ممکن است از بین بروند.
آخرین رده‌بندی دموکراسی جهان که توسط واحد اطلاعات اکونومیست منتشر شده بود، گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی. و نوبت رسید به مروری بر خبرهای ورزشی امروز عصر که همکارم فریدون شیبانی زحمت کشیده.
دنیای ورزش. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2010 میلادی، تیم ملی فوتبال ایران را به مانند پایان سال 2009 در مکان چهارم آسیا و 66 جهان اعلام کرد. در رده‌بندی آسیایی ایران بعد از تیم‌های ملی استرالیا، ژاپن و کره جنوبی قرار دارد. در رده‌بندی جهانی اسپانیا، هلند و آلمان تیم‌های اول تا سوم جام جهانی به ترتیب بالاترین رده‌ها را دارند و برزیل چهارم است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان را به دلیل اعتراض و اهانت به داور یک جلسه از همراهی تیمش به طور تعلیقی محروم و 5 میلیون تومان جریمه کرد. جلال حسینی مدافع ملی پوش تیم سپاهان به دلیل اهانت به داور 3 میلیون تومان جریمه شد. ایمان مبلی بازیکن تیم استقلال به دلیل توهین به داور یک جلسه محروم و 5 میلیون تومان جریمه شد. تیم‌های سپاهان اصفهان و شاهین بوشهر به دلیل تخلف تماشاگرانشان به ترتیب 7 میلیون و 3 میلیون تومان جریمه شدند. محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه راه آهن و مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال این باشگاه به دلیل اعتراض به داور هر کدام 5 میلیون تومان جریمه نقدی شدند. در پایان سومین روز بازی‌های آسیایی معلولان در گوانگژو چین، کاروان ورزشی ایران با 14 مدال طلا، 10 نقره و 9 برنز در جایگاه دوم ژاپن را پشت سر گذاشت و بعد از چین قرار گرفت. خبرگزاری کار ایران ایلنا امروز گزارش داد که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا موافقتش را با حضور اشکان دژاگه معاون تیم وولفسبورگ آلمان در تیم ملی ایران اعلام کرد. در ادامه دومین دوره بازی‌های ساحلی آسیا در کشور عمان بعد از ظهر امروز تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله نیمه پایانی به مصاف تیم ملی میزبان می‌رود. تیم فوتبال مازمبی انگلبرت کنگو قهرمان باشگاه آفریقا با پیروزی 2-0 بر تیم اینترناسیونال برزیل قهرمان آمریکای جنوبی به مرحله پایانی جام باشگاه‌های جهان در ابوظبی راه یافت. و در فوتبال تاریخ ساز شد. این اولین بار است که یک تیم جدا از آمریکای جنوبی و اروپا به مسابقه پایانی این جام معتبر راه می‌یابد. حریف تیم مازنبی امشب از مسابقه بین اینتر میلان ایتالیا قهرمان اروپا و سونگنام کره جنوبی قهرمان آسیا مشخص می‌شود. از طرف فدراسیون بین‌المللی تنیس، رافائل نادال اسپانیایی و کالین ووزنیاکی از دانمارک به ترتیب به عنوان مرد و زن تنیس سال 2010 جهان انتخاب شدند.
آخرین خبرهای ورزشی رو از فریدون شیبانی شنیدیم و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی امشب. از همین حالا وعده بدم که در نیمه دوم مجله برنامه هفتگی اقتصادی رو میتونید بشنوید که همکارانم تهیه کرده. ضمن که از این فرصت استفاده کنم و یادآوری بکنم که میزابی.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. اگر در اینترنت با مشکل فیلتر روبرو شدید، سری بزنید به میزابی.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
همین حالا شد نیم ساعت که مجله شامگاهی شروع شده و به سنت این مجله قبل از اینکه یکی از برنامه‌های هفتگیم رو با هم دیگه بشنویم، دوباره نگاه میندازیم به تازه‌ترین خبرها، این بار با مینا بهارمست.
با سلام. خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که شمار کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسیده است. دو بمب‌گذار انتحاری امروز صبح خود را در جمع شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در شهر چابهار در جنوب شرق ایران منفجر کردند که در نتیجه آن ده‌ها تن زخمی شدند. شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داده است که گروه جندالله مسئولیت حملات انتحاری امروز در چابهار را بر عهده گرفته است. وزارت کشور ایران، آمریکا و کشورهای منطقه را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و وزارتخانه‌های خارجه فرانسه و بریتانیا و همچنین پادشاه اردن تاکنون این مبگذاری‌ها را قویاً محکوم کرده‌اند. دو مقام عراقی می‌گویند القاعده قصد دارد در روزهای کریسمس در آمریکا و اروپا دست به عملیات تروریستی بزند. جواد البولانی وزیر کشور و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق با اعلام این مطلب گفتند که عراق این اطلاعات را از شورشیان دستگیر شده در این کشور دریافت کرده است. وزیر کشور عراق امروز همچنین گفت که بمبگذاری اخیر در شهر استکهلم سوئد در چارچوب طرح القاعده برای پایان سال جاری میلادی انجام شده است. در پی غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل جزیره کریسمس استرالیا دست کم 27 تن کشته شدند. ماموران گمرک استرالیا تاکنون توانستند 42 تن از سرنشینان کشتی را نجات دهند. ملیت سرنشینان کشتی رسما اعلام نشده ولی رسانه‌ها می‌گویند که آنها احتمالاً ایرانی و عراقی هستند. علت غرق شدن کشتی طوفانی بودن دریا اعلام شده است. یک کارشناس آلمانی میگوید کرم استاکسنت برنامه اتمی ایران را 2 سال عقب انداخته است. رالف لانگر، یکی از نخستین کسانی که کد استاکسنت را تحلیل کرده، در گفتگو با روزنامه اسرائیلی جرورسالم پوست گفت کرم استاکسنت به اندازه حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران ضربه زده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن تایید آلوده شدن هزاران کامپیوتر صنعتی به کرم استاکسنت تکذیب کردند که این کرم به تأسیسات هسته ایران آسیبی وارد کرده باشد. پارلمان اروپا امروز جایزه حقوق بشر خود را به گیرمو رو فارینیاس، ناراضی سیاسی کوبایی، اهدا کرد. دولت کوبا از خروج این ناراضی کشور برای شرکت در مراسم اهدای جایزه که جایزه ساخاروف نام دارد جلوگیری کرده است. رئیس پارلمان اروپا در کنفرانس خبری گفت که ما از مردم کوبا در مسیر دستیابی به دموکراسی و تقویت آزادی‌های بنیادین پشتیبانی میکنیم.
ممنونم از مینا بهارمست. آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم میریم سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا که توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما.
موسیقی
اتحادیه اروپا در آستانه چالشی دیگر، بحران اقتصادی ایرلند. گفتگویی در این با یک کارشناس اوضاع اتحادیه اروپا. در ایران بنزین بار دیگر جیره بندی و چند نرخی می شود. تلاش برای تقلید از الگوی توسعه چین، ویژگی های توسعه مدل چینی. اتحادیه اروپا برای چندمین بار در این سال با چالشی بزرگ روبروست. پس از بحران مالی در یونان و اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر چگونگی برخورد به این بحران، اکنون ایرلند یک عضو دیگر اتحادیه با بحران مالی روبرو شده است و نگرانی از اینکه کشورهای بزرگتر عضو مانند پرتغال، اسپانیا و حتی ایتالیا بیماران بعدی اتحادیه اروپا باشند، هم اکنون به بحثی گسترده در میان اعضای اتحادیه اروپا دامن زده است. بحثی که پرسش اساسی آن این است که اتحادیه اروپا چگونه خود را برای مقابله با این بحران احتمالی آماده کند. در حالی که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آلمان به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا انتظار دارند با شرکت در ایجاد یک صندوق سهم بیشتری را برای مقابله با این بحران بر عهده گیرد، آلمان با استناد به اینکه کشورهایی که بیش از دخل خود خرج می‌کنند نباید انتظار داشته باشند که شهروندان آلمانی هزینه ولخرجی‌های آنها را بدهند. امروز چهارشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بوندستاگ پارلمان این کشور در آستانه نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای پنج شنبه و جمعه در بروکسل موضع رسمی دولت خود را اعلام کرد و با مثبت ارزیابی کردن اقدامات تا به حال اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران گفت در نشست سران شانس زیادی برای دست یافتن به راهکارهای دائمی برای مقابله با بحران دیده می شود. خانم مرکل تاکید کرد که برای مقابله با بحران باید از بخش خصوصی و صندوق بین المللی پول هم کمک گرفت. خانم مرکل گفت:
"Europäische Einigung für künftige Generationen schützen können, das ist unsere Aufgabe von heute. Und diese Aufgabe wird sich die Bundesregierung weiterhin mit ganzer Kraft widmen."
وظیفه دولتش حفظ اتحادیه اروپا برای نسل‌های آینده است و دولت به این وظیفه آگاه است و امیدوار است که از حمایت لازم پارلمان برخوردار شود. از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم با توجه به گفته‌های خانم مرکل آیا آلمان و یا دیگر اعضای اتحادیه می‌توانند یک چنین سیاستی را در اتحادیه اروپا دنبال کنند؟ مهرداد عمادی:
به دو دلیل و با ارزیابی نسبتا منفی، متاسفانه آلمان نمیتونه این موضوع رو بگیره. حتی علاوه بر این که از نظر اقتصادی موضع آلمان بسیار قابل توجیه باشه، یکی دلیلش اینه که آلمان اینجا در اقلیت مطلقه، یعنی حتی متحدین طبیعی آلمان که در مرحله اول فرانسه و دولت آقای سارکوزی همیشه بوده و در مرحله دوم بلژیک و آقای ونکلاد یونکر نخست وزیر، اینها هم حتی یک مقدار فاصله گرفتن از موضع خانم مرکل، که خانم مرکل در این هفته های اخیر به خصوص در دو هفته اخیر چندین بار این تقاضای اعضای دیگر رو رد کرده که دولت‌های ثروتمند اتحادیه اروپا مشارکت کنند در فروش قرضه ملی به بهای یورو، که این توانایی بانک مرکزی اتحادیه اروپا رو بالا ببره برای خرید قرضه از کشورهای مقروض مثل ایرلند در محل اول و در محل دوم هم اسپانیا، و ما امیدواریم که به ایتالیا نرسه. در این چهارچوب خانم مرکل در یک موضع خیلی مشکل قرار گرفته، چون حتی در کابینه خودش وزیر امور مالی و اقتصاد آقای گفتم شواب، حتی ایشون هم با خانم مرکل تفاوت نظر داره. خانم مرکل اینو واقعا یک مسئله آلمان نمیدونه، چون اینو معتقده و شاید درست هم باشه این اعتقاد، که عدم وجود دیسپلین مالی در کشورهایی که این بحران یورو رو به وجود آوردن، این مشکل مدیریت سیاسی اون کشورها هست و این غیر منطقیه که این کشورها انتظار داشته باشن از آلمان تمام هزینه بدکاری و مدیریت بد اینها رو به عهده بگیره.
خب البته حزب اپوزیسیون آلمان، حزب سوسیال دموکرات و دیگر احزاب انتقاد از خانم مرکل میکنند که این موضع‌گیری برای جمع‌آوری رای در انتخابات ایالتی آینده است، در حالی که عملاً آلمان نمیتونه همطور که خودتون گفتین از این قضیه خودشو کنار بکشه. خب در این نشست سران اتحادیه اروپا که در روزهای آینده قرار برگزار بشه، چه موضوعی قابل تصور آلمان که نمیتونه روی این موضوع بمونه؟ چی میشه؟
خب این مشاهده درسته که شما الان عرض کردید. شاید یکی از عوامل قابل توجه این موضع خانم مرکل و تنها علتش نیست، ولی یکی از عواملش اینه که خانم مرکل احتیاج داره که دولت ائتلافی خودشو در انتخابات منطقه‌ای آینده موقعیتشو تضعیف نکنه، و با توجه به اینکه این منطقه یکی از محافظه‌ترین ایالت‌های دولت فدرال آلمانه، اگر خانم مرکل از مواضع محافظه‌کارانه خودش پایین بیاد، ممکنه در اونجا نتیجه انتخابات به ضرر دولت ائتلافیشون بشه، که اون وقت دیگه اصلا خانم مرکل موقعیت خودش زیر سوال میره در یک رأی به اصطلاح اعتماد در پارلمان. و اینه که الان در دو تا بحران مختلف خانم مرکل روبروی، یکی این که بحران بزرگتر که بحران همین یورو و کشورهای مقروض یورو و غزه، یعنی فشار برای انتشار غزه ملی به طرف کشورهای ثروتمند که این فشار از طرف کشورهای مقروض میاد، و بحران کوچکتر ولی بحران مهمتر برای خانم مرکل که این انتخابات محلی یا انتخابات ایالتیه. این که این موضوع چه خواهد شد، این شاید اگه ما بخوایم یک مقدار سطح و خراش بدیم و به عمق بریم، اینه که خانم مرکل شاید انتظارش اینه که در این گردهمایی در بروکسل این وضع آلمان نشون میده به رای دهندگان محافظه‌کار خانم مرکل از مواضع خودش در دفاع از منافع آلمان حاضر نیست کوتاه بیاد، بلکه تصمیم اکثریت این مسئله رو به جلو خواهد بود که آلمان هم مثل کشورهای دیگه باید این غذاها رو منتشر کنه.
یعنی زیر فشار اکثریت خانم مرکل اینطوری وانمود کنه که مجبور بوده موضع‌گیری بقیه رو قبول کنه.
دقیقاً. و این ما میدونیم که سیاستمداران گاه این کار رو میکنن، برای مصرف داخلی موازنه میگیرن که خودشون هم میدونن که در سطح منطقه یا جهان قابل دفاع نیست، و این دقیقا شاید سناریویی که الان در ذهن مشابهین خانم مرکل و حتی خودشون گذشته و پذیرفته شده که این رأی اکثریت این مسئله رو تصمیم خواهد گرفت و آلمان اینجا یک اقلیت، واقعا یک کشور خواهد بود، ولی این مسئله تصمیم اکثریت اینو به آلمان تحمیل خواهد کرد و خانم مرکل هم مجبور خواهد شد که این مسئله رو همکاری و همگامی بکنه.
آقای عمادی، ورای این در حال مشکلی که آلمان و یا دولت آلمان روبرو است از لحاظ مسائل درونی خود آلمان، اما سرنوشت یورو در هر حال خیلی ناروشن با توجه به اینکه این اعضا یکی پس از دیگری دچار این بحران میشن. چه چشم‌اندازی قابل تصور هست برای آینده یورو و اتحادیه اروپا اصولا؟ چون اگه یورو نباشه معلوم نیست اتحادیه اروپا هم تا چند اندازه بتونه دوام بیاره.
سه تا مشکل اتحادیه اروپا نیست، مشکل ها اگر تا زمانی که این مشکلات حل نشن، این بحران نه تنها تداوم پیدا میکنه، حتی ممکنه گسترش پیدا کنه. مرحله اول، مشکل اول ما اینه که هنوز ما یک استقامت بانکی اونطوری که امریکایی‌ها در 2009 این تست رو پذیرفتن و استفاده کردن در مورد سلامت مالی بانک‌ها، علی‌رغم اینکه به صورت سوری ما داریم، ولی این تست خیلی تست ضعیف در حقیقت به نظر من حتی تست بی‌ارزشیه. از 91 بانک اروپایی که این تست در موردشون استفاده شد، 9 تاشون این تست منفی نشون داد اینها رو، ولی دو بانکی که مثلا در ایرلند الان زیر سوالش ورشکستگی هستن، بانک ایرلند و بانک متحده ایرلند آیرش بانک، اینها در این تست نشون داد که نه، مشکل ندارن. پس اصلا خود این تست، ما یک تستی باید داشته باشیم که باید ببینیم که واقعا چه بانکهایی در سطح اروپا سلامت مالی دارن، و جواب ما خود ما اینه که اینها از 15 تا هم بیشتر هستن. این مسئله خیلی مهمیه. مسئله دوم اینه که ما اگر تا زمانی که نتونیم که کشورهای ثروتمند برای گذار از این بحران باید یک مقدار هزینه‌تری حاضر بشن بپردازن، و این هزینه باید از طریق مالیات‌های بیشتری باشه، این مشکل دوم ما که نیاز بیشتر به یک سرمایه عمومی در اختیار بانک مرکزی حل نخواهد شد. و مشکل سوم ما اینه که هنوز ما در سطح کشورها شفافیت هزینه ها بسیار بسیار زیر سواله. یعنی کشورها حساب سازی میکنن برای دریافت وام ها و قرضه ها و این خودش باعث شده که ما یک فرهنگ فساد در سطح مدیریت حساب مالی پیدا کنیم. این خود فشارهای بحرانی در برای یورو کرده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به رغم اینکه هنوز زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانها اعلام نشده است، مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی روز یکشنبه تأیید کرد که بنزین با 3 نرخ 100 تومان نرخ نیمه یارانه‌ای و آزاد به فروش خواهد رسید. مدیر عامل شرکت بخش فراورده‌های نفتی ایران در این زمینه میگوید با توجه به سیاست دولت مبنی بر عرضه بنزین ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت با همان نرخ 100 تومان، زمینه لازم برای عرضه بنزین چند نرخی در سطح جایگاه‌ها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شده است. این مطلب در حالی اعلام می‌شود که قرار است با اجرای قانون هدفمندسازی قیمت مواد سوختی و از جمله بنزین تک نرخی شود. از جاله وفات علیگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه انقلاب اسلامی در حجاز پرسیدم آیا امکان دارد که دولت با چند نرخی کردن بنزین به اهداف مورد نظر قانون برسد؟ جاله وفا:
اول از همه اینو باید عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم که خلاف قانون هدفمند کندی یارانه هاست، به خاطر که تو اونجا اعلام شده که بنزین باید تک نرخی باشه و آزاد باشه. الان معتقدن که نه، یه قیمت فعلا اینا کارت های به اصطلاح هوشمندی که در سیستم سهمیه بندی بنزین داشتن تا اینها تموم بشه و این سیستم سهمیه بندی حذف بکنن، بعدن دو تا نرخ وجود خواهد داشت، یکی نیمه یارانه ای یکی آزاد. نیمه یارانه ایش که بنزینش که حدود 400 تومنه، 400 تا 440 تومن، سوپرش هم که 500-550 تومنه، آزادش مسلما خیلی بیشتر خواهد شد. حالا میگن ما میخوایم نظام سهمیه بندی رو حذف کنیم، دو نرخیش کنیم بنزینو. اولا قانون تصویب کرده که نرخ بنزین باید یکی باشه، تک نرخی باشه و آزاد باشه. حالا در مخمصه گیر کردن، نمیدونن چی جوری جلوگیری از شورش مردم و حساسیت مردم میکنن، اعلام میکنن احتمال دو نرخی شدن وجود داره و همه اینها نیاز به یه نرم افزارهایی داره که قبلا فکرشو نکردن. یعنی هنوز نرم افزارهای سهمیه بندی گازوئیل و بنزین درست نشده، سیستم رو عوض میکنن. خب این یک بلا تکلیفی است که درش مردم محلی از اعراب ندارن در این نظام. یعنی مرتب با روحیه مردم، با جیب مردم بازی میکنه این نظام.
ولی خب در کنار این بحثی که در رابطه با مسئله سهمیه بندی مجدد بنزین مطرح میشه، دولت با انتشار بخشنامه‌ای به امضای معاون اول رئیس جمهور مطرح کرده که برای جلوگیری از افزایش بهای کالاها پس از اعلام اجرای قانون دستورالعمل‌هایی داده و مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد. آیا اصولاً ممکنه با توجه به یک همچه قانون تغییر کلی ساختار قیمت و غیره؟
از این بخشنامه ها در این نظام زیاد صادر شده. بعد همین دهه آبان یک فهرست 22 به اصطلاح کالایی رو انتشار دادن، بخش عمدش کالاهای اساسی
22 گروه
نون و قند و شکر، بله، گفتن که این ممنوعه بالا بردن قیمتش، و یا گفتن که واحدهای تولیدی رو موظف میکنن که درج بکنن قیمت مصرف کننده رو برای کلیه محصولات خودش. اما وقتی اجرا نشه یا اینکه سیستم، چون ببینید رانت خاری که در یک نظام قانونمند انجام نمیشه، در این نظامی که اساسش بر رانت و مافیا و به جیب زدن، بنابراین قانونمند شدن از اولین چیزاست که شما و ما با شک کنیم که انجام بشه یا نه. از این وعده ها بسیار زیاد دادن، منتها بلا فاصله میگه در غیر این صورت به تعذیرات حکومتی معرفی خواهند شد. من طرفدار هیچ محتکری نیستم، منتها وقتی که شما یک سیستم صحیحی رو نسنجیدید، مثلا چند نرخی کردن بنزین، وقتی که بخوایم جلوگیری از مصرف بکنیم که میدونید مصرف در ایران بسیار بسیار بالاست، در این هیچ شکی نیست، قیمت هر متر مکعب گاز در کشور ما 13 تومان به مشتریان عرضه میشه، منتها هزینه تولید هر متر مکعب از اکتشافش رو حساب بکنیم تا توزیعش رو 90 تومنه، یعنی دولت 77 تومن رو یاران نمیده. در این که یارانه ها اضافه شکی نیست، منتها مسئله نحوه عمل کردنشه، چگونه میشه اقتصادی ملی رو از شر یارانه های چنین عظیم نجات داد، مصرفگرایی رو تغییر داد، اون بدون برنامه ریزی صحیح امکان پذیر نیست. پژو 405 پرتیراژ ترین به اصطلاح ماشینه که مورد مصرف خودروی در درون ایرانه، این در ترافیک شهری 13 لیتر بنزین میبره. وقتی شما در تولید یا منتاجاتون تغییر در مصرف بنزین نمیدید، خب این کیو زیر منگنه و بین دو تا سنگ آسیاب قرار میدید؟ وقتی قیمت ها رو آزاد میکنید مردم راز. پس بنابراین معلومه وقتی که در حتی جدا از مصرف های داخلی در کارخانه ها سیستم های درستی نداره، قدیمی است ساختار اون کارخانه ها، خواه نخواه قیمت ها که آزاد میشه نمیتونن یک بار مصرف رو کم بکنن. پس بنابراین این فشار اصلیش بر گرده مردم خواهد اومد. پس بنابراین نمیشه با فقط با تهدید تعذیر حکومتی فروشندگان رو یا بازاریان رو مجبور کرد که قیمت ها رو ثابت نگه بدارن.
شنونده مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا هستید. نظرات و انتقادهای خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان گذارید با این شماره 2-0-0-42-12-41-13. چین با رشد اقتصادی خیره کننده خود در دهه های گذشته نه تنها بسیاری از تئوریسین های اقتصادی و توسعه را حیرت زده کرده است، بلکه بسیاری را هم به تلاش واداشته است تا از مدل توسعه چینی تقلید کنند. اقتصاد چین از بسیاری از جنبه ها قابل بررسی و تعمق است، به ویژه برای کشورهایی مانند ایران که به رغم در اختیار داشتن منابع بسیار بزرگ طبیعی، اقتصادی و انسانی نتوانستند نیازهای اولیه اقتصادی کشور را تأمین کنند. چین در دو دهه گذشته سالانه به طور متوسط 9% رشد اقتصادی داشته است که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آرزوی دست نیافتنی است. ایران در سال گذشته و در سال جاری امیدی حتی برای دستیابی به رشدی کمتر از 2% هم ندارد. در ایران در 3 دهه گذشته رویاهای بسیاری از توسعه اقتصادی ترسیم شده است بدون اینکه به جایی رسیده باشد. زمانی رهبران جمهوری اسلامی سودای ژاپن اسلامی را در سر می پروراندند، اندکی بعد آرزوی پیاده کردن مدل اقتصادی آلمان را داشتند، سپس از الگوی مالزی و مهاتیر محمد داده سخن دادند و همزمان آرزو می‌کردند با پیروی از مدل چینی، یعنی با حفظ نظام سیاسی و ندادن حقوق سیاسی به شهروندان، رشد اقتصادی چین را داشته باشند. اما اینکه آیا ایران می‌تواند از الگوی اقتصادی چین تقلید کند، هنوز که هنوز است جذابیت خود را دارد. بنابراین برای پاسخگویی به این پرسش ما در این مجله و مجله‌های هفته‌های آینده به بررسی اقتصادهای موفق در کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم تا ببینیم چه عوامل و شاخص‌هایی در این کشورها به کار گرفته شده‌اند و رشد اقتصادی در این کشورها را رقم زده‌اند. در مجله این هفته نگاهی داریم به ویژگی‌های اقتصاد چین و الگوی توسعه در این کشور. در سالهای اخیر رشد اقتصادی چین حیرت آور بوده است. چین برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه شتابان و با نرخ رشد بسیار بالا همچنان به پیش می‌تازد و به مهمترین موتور محرک اقتصاد جهان تبدیل شده است. چین که حدود 30 سال پیش کمتر از 1% اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌داد و میزان صادرات سالانه آن حدود 6 میلیارد دلار بود، در سال 2009 میلادی با حدود 5000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و بیش از 1200 میلیارد دلار صادرات دومین اقتصاد قدرتمند جهان است که بیش از 4% اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. معمار تغییر و تحولات و اصلاحات اقتصادی در چین دنگ سیاوپینگ بود. دنگ که تحصیل کرده مسکو بود در 1962 با گفتن جمله معروف خود که مهم نیست که گربه سیاه باشد یا سفید، مهم این است که گربه خوبی باشد و بتواند موش بگیرد، مبتکر اولین تلاش برای اصلاحات اقتصادی در چین شد. یکی از مقام‌های چینی آن زمان می‌گوید:
در کنگره سال 1987 حزب ما طرح یک رفرم را برای دنگ نوشتیم، اما همزمان گزارش های دیگری هم بودند که آشکارا با سیاست خصوصی سازی در بخش کشاورزی مخالفت می کردند. به رغم اختلاف ها مردم جیو کانگ گرد هم آمدند و زمین ها را تقسیم کردند. آنها با اینکه خیلی می ترسیدند قراردادی را تنظیم کردند و ضرب انگشت خود را زیر آن گذاشتند و متحد شدند که اگر دولت یکی از آنها را بازداشت کند همه برای او غذا خواهند فرستاد و اگر او را اعدام کنند از بچه‌های او نگهداری خواهند کرد.
همین مقام می افزاید:
در سال 1962 در دفتر نخست وزیری میتینگی بود که من هم آنجا بودم و در آن دنگ شیاپینگ سخنرانی داشت. او در این سخنرانی درباره سیاست خصوصی سازی در بخش کشاورزی صحبت میکرد و با استفاده از یک ضرب المثل قدیمی از سی چوان این جمله معروف خود را گفت. چیزی که دنگ گفت همه چیز را عوض کرد. همه جمله او را تکرار میکردند و همین باعث تغییر شد.
گفتن این جمله برای دنگ خیلی گران تمام شد. وی از همه مقام‌های خود برکنار و زیر فشار قرار گرفت. این جمله سالها افراطیون حزب را تغذیه می‌کرد و آنان با طرح اینکه دنگ سیاپینگ هموار کننده راه سرمایه‌داری و خائن به انقلاب و حزب کمونیست است تا حد حملات شخصی و فیزیکی به وی هم پیش رفتند. اما اوضاع نابسامان اقتصادی و گرسنگی در چین چیزی نبود که بتوان بر روی آن چشم را بست و دنگ سیاپینگ هم کسی نبود که به این سادگی از میدان بدر رود. در واپسین روزهای زندگی ماو تسه‌تونگ دنگ سیاپینگ به صحنه سیاست بازگشت. یکی از مقام‌های آن زمان چین می‌گوید: با آشکار شدن سریع نتایج اصلاحات در بخش کشاورزی شرایط برای گسترش اصلاحات بهتر و بهتر شد. چین پیزی کارشناس در انستیتوی اصلاحات کشاورزی آن زمان میگوید:
در پایان سال 1979 یک مقام عالی رتبه منطقه آنهوی به پکن اومد و گفت مردم در آنهوی نظام کشاورزی خصوصی راه انداختند و در طول یک سال تولید رو 3 برابر کردند. ما این مطلب رو به روزنامه خلق گفتیم، اما هیچ وقت نخواستن در این باره گزارش بدن چون دولت اجازه نمیداد و همه میترسیدن.
وی می افزاید:
اما در کمیته های حزبی در مناطق روستایی خیلی ها بودند که با این اصلاحات مخالف بودند و می گفتند فقط علف هرس های سوسیالیسم به ما خواهد رسید، نه میوه های سرمایه داری. دبیر حزب در منطقه می گفت بهتر 99% آدم ها بمیرند تا اینکه پرچم سرخ را از دست بدیم.
دنگ سیاپینگ خود می گفت:
در این عصر نو ما می‌خواهیم تلاش خود را بر نوسازی متمرکز کنیم. نوسازی صنعت، نوسازی کشاورزی، نوسازی فناوری و دفاع ملی تا گذار کشور را به دنیای مدرن در پایان این قرن و در راهی چینی به انجام برسانیم.
دنگ سیاپینگ پس از مشاهده اولین نتایج اصلاحات اقتصادی در ژانویه 1984 میلادی گفت:
ما بیشترین ارجحیت را به نوسازی چین دادیم و اقتصاد ما بیش از هر وقت رشد چشمگیر خود را نشان داده است.
دنگ سیاپینگ پیش از مرگ خود در سال 1997 بار دیگر بر لزوم ادامه اصلاحات اقتصادی تاکید کرد و گفت:
بدون اصلاحات و سیاست درهای باز، رشد اقتصادی، رشد سطح زندگی و راه کشور ما به بن‌بست می‌رسد.
رشد اقتصادی خیره کننده چین در دهه‌های گذشته مقام چین را در جامعه جهانی و به ویژه در میان اقتصادهای دنیا بسیار تغییر داده است. در برنامه‌های آینده از دلایل رشد اقتصادی در چین و انتقادات و نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت آن با کارشناسان به گفتگو خواهیم نشست. به پایان مجله نفت رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.
مجله اقتصادی رادیو فردا آخرین برنامه مجله شامگاهی امشب بود. رسیدیم به پایان این مجله. تا ثانیه‌های دیگر همکارم مینا بهارمس به شما خواهد پیوست تا شما رو در جریان آخرین و مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار بده.